شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، در جوار ذریه پیامبر، امامزادگان خدوم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و در جوار قبور شهیدان و عالمان و مؤمنان، تقاضا می کنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انت. برای سلامت و قبولی زیارت زائران بیت الله الحرام و حرم نبوی و ائمه بقی، ان شاء الله ما در ثواب زیارت اونها شریک باشیم، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از افتخارات جمهوری اسلامی ایران سفرهای جهادی است. پزشکان، فرهنگیان، روحانیون، دانش آموزان، دانشجویان، کسبه، خودجوش، بدون چشم داش، سال هاست سفر می کنند به نقاط محروم، کارهای فرهنگی می کنند، کارهای حمایتی می کنند، ساخت و ساز می کنند، مسجد می سازند، بیمارستان می سازند، بیماران را مداوا می کنند. ما شب جمعه قبل و این شب جمعه الگوی قرآنی این سفرهای جهادی را مطرح کرد و اون شخصیتی است به نام ذوالقرنین. سوره کهف آیات 83 تا 97. این شخصیتی که امام باقر علیه السلام در بارش فرموده عبد صالح خدا بوده، پیامبر نبوده اما الگوی مؤمنان صالح، اهل تدبیر، مدیر، عالم، جمعیتی در رکاب او، دارای امکانات. سه سفر را قرآن کریم از این شخصیت گزارش می‌کند. یک سفر به غرب کنار اقیانوس با مشکلات فکری، فرهنگی، اعتقادی، یک سفر به شرق منطقه کویری، مردمی فقیر که خانه ندارن، لباس ندارن، درختی در اونجا نمی روید، فقر قوقا می کند، یک سفر به سمت شمال منطقه کوهستانی که آیت الله العظما مکارم شیرازی می‌فرمایند تحقیقات نشان می‌دهد در شمال ایران در منطقه قفقاز بوده. دو سفر را در شب جمعه قبل گفتیم، امشب سفر سوم، یه منطقه کوهستانی، مشکل اون مردم ناامنی. با صلوات شما آغاز می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آیاتی که همین الان شنیدیم، استماع کردیم، ثم اتبع سببا، این آیه 92. خداوند مهربان امکاناتی در اختیار ذوالقرنین قرار داده بود، نیروی انسانی، وسائل. خیلی ها هستن امکانات دارن ولی استفاده نمی کنن، استعداد دارن استفاده نمی کنن. گوش شنوا برای اونها هست، نیروی انسانی هست، ولی رفتن در گوشه انزوا. ذوالقرنین از اسباب و وسائلی که خدا در اختیار او قرار داد استفاده کرد، اتبع سببا، یعنی پیگیر شد اون وسائل و امکاناتی را که خدا در اختیار او قرار داد. حتی اذا بلغ بین السدین، تا این که رسید به یه منطقه کوهستانی بین دو کوه، وجد من دونهما قوما، پشت این دو کوه مردمی را یافت، لا یکادون یفقهون حدیثا، مردمی که از تمدن بی بهره بودن، حتی سخن گفتن نمی دانستن، از نظر فرهنگی، از نظر ادبیات، از نظر تمدن در سطح پایینی بودن، مظلوم، مستضعف، کسی به اونها آموزش نداده بود. گروه های جهادی یه چنین جاهایی باید برن. ما در سالهای اول انقلاب در جنوب کرمان مناطقی بود که اصلا شناسنامه نداشتن، سواد نداشتن، از کمترین سطح فرهنگ برخوردار نبودن. الان هم که 40 سال از انقلاب گذشته همچنان ما مناطق محروم در ایران داریم، از نظر جاده در مضیقه هستن، از نظر بهداشت در مضیقه هستن. گروه های جهادی، پزشکان، مهندسان، علارغم سختی، ما هفته گذشته جمله ای را از حضرت امام بیان کردیم، علارغم سختی بعضی از اونها تو اون جاده ها از دنیا رفتن، حادثه دیدن، سقوط کردن، بیمار شدن، ولی برای خدا، برای خدا نیت کردن به خلق خدا رسیدگی کنند. پس سفر سوم ذوالقرنین به یه منطقه ایست که از تمدن بی بهره هستن، حتی تکلم که بتونن تعامل زبانی کلامی داشته باشن متاسفانه ندارن. قالوا يا ذا القرنين، حالا یا خودشون با اون زبان بین المللی، با همون زبانی که بلد بودن، یا مترجمان گفتن ای ذو القرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، دو تا آدم خرابکار، ستمگر، مردم آزار تو این منطقه هستن که مفسدون فی الارض، اینها فساد میکنن. در تفسیر داره که کشاورزیشون رو خراب میکردن، محصولات کشاورزیشون رو میدزدیدن، گوسفندانشون رو به سرقت میبردن، آرامش نداشتن مردم، آسایش نداشتن، دزدی میکردن، دستبرد میزدن، راهزنی میکردن. اسمشون بوده یأجوج و مأجوج. مفسران گفتن به احتمال زیاد همون اقوام مغول و تاتار بودن. حالا هر کسی، مشکل این مردم یکی این هست که از تمدن بهره ندارن، یکی هم تحت آزار یه خرابکارانی هستن. اینها رو برای ذوالقرنین توضیح دادن. فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم صدا؟ آقای ذوالقرنین، ما از نظر مالی مشکل نداریم، ما امکانات داریم، دارایی داریم، شما میشه با پول ما یه سدی بین این دو کوه ایجاد کنی، اون خرابکاران نتونن به منطقه ما نفوذ کنن؟ پس ببینید، جمعیت‌های ملت‌هایی هستند، معادن دارن، ذخایر دارن، اما تکنولوژی ندارن، دانش ندارن. یک کسی که بتواند پروژه های مفید احداث کند ندارن. مستکبران، جباران، ظالمان میان خون اونها را میمکند، کاری هم براشون انجام نمیدن. رهبر عزیز انقلاب چقدر به جوانها سفارش میکنه تاریخ استعمار را بخوانید. این انگلیسی ها، پرتغالی ها، فرانسوی ها، اینها که به اقصی نقاط جهان سفر کردن چه ظلم هایی که انجام ندادن. اما این قصه ای که ما میخوانیم در باره عبد صالح خدا با امکانات، با نیروی متخصص، با دانش رفتن یه سرزمینی که پول دارند، تکنولوژی ندارند، پول دارند، تخصص ندارند. این شخصیت بزرگ ببینیم چه جوابی میدهد. ذوالقرنین جواب داد، قال ما مکنی فیه ربی خیرون. پول شما درسته که مهمه، اما اونی که خدا به من داده، یعنی مدیریت، نیت پاک، نیت خدمت، افراد متخصص، همراهان دلسوز، اینا از اون پول مهمتره. چون اگر پول باشه یه استعمارگر بیاد اون پول رو میبره برای خودش، میره انگلستان رو آباد میکنه، میره پرتغال رو آباد میکنه. مهمتر از پول آدمهای پاک، آدمهای خداگرا، آدمهای با انگیزه مهمتر از اونه. حالا ای اهالی منطقه، من چیزی که از شما میخوام که از پول مهمتره، همیاری، همکاری. این صدی که شما میخواد من میسازم براتون، ولی خودتون باید بیاد کمک. من نیروی انسانی از خودتون میخوام. اگر خودتون بیاید با دلسوزی کار میکنید، اگر خودتون بیاید با انگیزه کار میکنید. من این رو از شما میخوام. فَاَعِنُونِ بِقُوَّتِن، کمک کنید مرا با نیرو. اجعل بینکم و بینهم ردما، من یه سدی بین شما و خرابکارها میسازم. ردم یعنی سد محکم، یه سدی. منتها شرطش اینه خودتون بیاد به میدان. ما اینجا یه مدرسه بسازیم بریم دنبال کارمون، نه، خود شما جوونهاتون بیان، خودتون بیاد کمک کنید. من این رو از شما میخوام. آتونی زبر الحدید، این چیزهایی که من میخوام برید پیدا کنید، قطعه های بزرگ آهن. حالا شما حساب بکنید بین دو کوه چقدر آهن لازم داره، چقدر طول کشیده تا این سد ساخته شده. مردم باید برن تو منطقه بگردن، معلوم میشه در اون سالها که چند هزار سال با ما فاصله داره آهن بوده، فلزات بوده. حالا این شخصیت متخصص، متعهد، دلسوز میخواد یه سد فلزی نصب کنه. آهای مردم، کار شما اولین وظیفه باید برید قطعه های بزرگ آهن بیارید که از اون عمق دره تا قله کوه ما باید به اندازه کافی آهن داشته باشیم. آتونی زبر الحدید، قطعه های آهن بیاورید. حتی اذا ساوا بین الصدفین، اینقدر ما باید آهن بریزیم با یه مهندسی، با طرح، با برنامه، چون آهن رو که نمیشه همینطور ریخ، تا به قله برسد اینقدر آهن لازم داریم. خب مردم هم رفتن پس از مدتی این آهنا رو آوردند و با با راهنمایی و مدیریت و مهندسی ذوالقرنین آهنها رسید به قله. حالا دستور بعدی قالن فخو، حالا مواد آتشزا باید بیاورید دو طرف سد روشن کنید تا این آهنها با هم جوش بخوره، چون آهنهای تیکه به تیکه تیکه فایده نداره. الان یه صنعتی وجود داره به نام جوشکاری، این آهنها رو به هم جوش میدن. اون وقتا که نبوده این مهارت. ذوالقرنین گفت اینقدر، حالا با دستگاه هایی که اون وقتا بوده، اینقدر باید با مواد آتشزا این آهنها رو گرم کنید که خود آهنها به هم جوش بخوره. این کار رو باید بکنید. قالن فخو یعنی باید بدمید با مواد آتشزا به آهنها. حتی اذا جعله نارا، آتش سرخ بشه. الان در کارخانه ذوب آهن مثلا اهواز یا کارخانه ذوب آهن اصفهان که منم رفتم، منم اتفاقا دیپلمم فنیه، این چیزا رو خوندم، چند درجه حرارت لازمه تا آهن سرخ بشه؟ ذوالقرنین حساب کن چند هزار سال قبل با چه ابزاری تونسته آهنها را نرم کند، سرخ کند تا خودشون به هم بچسبند. تا قله کوه چقدر حرارت لازم بوده؟ اینها در قرآن نیامده. صنعتگران ما، دانشجویان ما باید پژوهش بکنن که مثلا 3000 سال پیش چطور امکان چنین کاری توسط یه بنده صالح خدا، یه حزب اللهی، یه مهندس مثل دکتر چمران. پریروز روز شهادتش بود، فوق دکترای فیزیک از آمریکا بگیره، بعد بیاد به لبنان، بعد بیاد به کشور خودش به سازندگی و به مبارزه با طاغوت بپردازد. خب این کارم انجام شد، مواد آتش سا آوردن از عمق دره تا لبه های کوه، این قطعه های آهن به هم جوش خورد. خب آهن وقتی در معرض اکسیژن قرار میگیره یا باران میبارد، با آب چی میشه؟ خرد میشه، زنگ میزنه. قال آتونی افرق علیه قطرا، فرمان بعد ذوالقرنین گفت حالا برای من مس مذاب شده بیاورید. چقدر مس میخواد؟ چند کیلو؟ چند تن؟ تا این آهنها یه روکش مسی پیدا کنن که زنگ نزنه، خراب نشه. هرچی هم فرمانده، اون مدیر، اون رهبر که متخصص، دانا، دلسوز، هرچی میگفت مردم گوش میدادن. حساب کنید از عمق دره تا قله آهن چیدن با یه نظم خاصی. حالا روی آهنها رو میخوان مس مذاب شده. با چه ساز و کاری، با چه هنری، با چه صنعتی؟ ما نرفتیم سراغ قرآن. نهایت کاری که کردیم یه صفحه از قرآن رو خوندیم و تو قفسه گذاشتیم. صنعتگران ما، دانشگاهیان ما باید این آیات رو پیگیری بکنن. آقا سد ساخته شد، یه سدی که فمستاعو ایظهروها، دیگه خرابکارا نمیتونستن از سد بیان بالا، انقدر محکم، انقدر مرتفع، انقدر کار درست، دیگه خرابکاران نمیتونستن از این سد بیان بالا. و مستطاع له نقبا، نمیتونستن سوراخ بکنن. چون اگر سد خاکی بود سوراخ میکردن، سنگی بود سوراخ میکردن، اما سد فلزی رو نمیتونن سوراخ کنن. خب پروژه به پایان رسیده، 6 ماه طول کشیده، 1 سال طول کشیده، 3 سال نمیدانیم. هرچه هست پروژه به پایان رسیده. آقایان خانم ها، الان مهندسانی که مبتکرانی که یه پروژه را میسازن با مردم چه جور حرف میزنن؟ حضرت ذوالقرنین حالا اومده با مردم حرف میزنه، حرفش این بود این کاری که ما تونستیم بکنیم این لطف خدا بود. صالحان موفقیت های خودشون رو به خدا نسبت میدهن. اگر ما برنامه ریزی کردیم، اگر مطالعه کردیم، اگر اجرا کردیم، اگر همکاری مردم بود، اگر همیاری بود، هر چی که بود، اینها لطف خدا بود. رحمت خدا به روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هر قدمی که ملت ایران به جلو میگذاشت میفرمود این کار خدا بود، این اتحاد ما کار خداست، پیروزی خرمشه کار خداست. صالحان مغرور نیستند، صالحان تکبر ندارند، صالحان به خودشون نمی نازند، موفقیت خودشون رو از خدا می دانند. هادا رحمت من ربی، این لطف پروردگار من بود که با کمک شما چنین سدی، یه سدی ساخته. آقایان که ذوالقرنین گفته این سد تا قیامت خراب نخواهد شد، نه 10 سال دیگه، نه 100 سال دیگه، مگر وقتی قیامت بپا شود. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، وعده پروردگارم یعنی رخداد قیامت که رخ بدهد، خب قیامت که بشه کوها هم خراب میشه، ستاره ها هم خاموش میشن، خورشید اون یه ماجرای دیگه داره، ولی من یه سدی ساختم تا دنیا دنیاست، مستحکم. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم اومدن بگذرن، دیدن یک کسی داره قبر میکنه، خب قبر رو باید مستطیل بکنن دیگه، این کج و کوله میکن این قبله رو، مثلا زوزنقه نمیم متوازی الازلا. پیغمبر وایستاد فهمید چه جور قبر کندنیه. اون آقا هم گفت یا رسول الله حال فرقی نمیکنه که ما این مرده رو میخوام بذاریم و خاک بریزیم. فرمود نه فرق میکنه، خدا دوست داره بنده اش وقتی کاری انجام میده درست انجام بده، محکم انجام بده. خونه ساخته 2 سال نشده، همین این دیوار ترک برداشته، این ستون چه ساخت و سازیه؟ ماشین ساخته، البته تو ایران نه ها، اون کشورهای اونورتر، هنوز از کارخونه تحویل نگرفته لب در. نه، این شایسته خداپرست نیست. مؤمن صالح کار رو انجام میده، صنعتی رو، وسیله ای رو میسازه، باید آبروی مسلمانان باشه، همه دنیا بگن برو از ایران خرید کن، مهندس میخوای برو از ایران بیار، مثل ذوالقرنین. در پایان ذوالقرنین هم از خدا سخن گفت هم از قیامت. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، وعده پروردگار من یعنی رخداد قیامت که رخ بدهد، این سد هم مثل همه کوها تک تک خواهد شد. و کان وعد ربی حقا، وعده پروردگار من حق است، قیامت رخ خواهد داد، ما خودمون رو باید برای جهانی دیگر آماده کنیم. تمام شد تفسیر امشب. هفته آینده اگر زنده بودیم آیاتی از سوره صافات را هفته آینده روز پنجشنبه، چه روزیه؟ عید قربانه. قصه هفته آینده اینه، قربانی ابراهیم، قربانی ابراهیم. آیاتی از سوره صافات رو میخوام بخونم. خدایا زیارت خانه ات را قسمت ما کن، زیارت مرقد پیامبر ائمه بقی را قسمت ما کن، شب جمعه زیارت کربلا را قسمت ما کن. خدای همه مریض ها را، مریض های روحی، مریض های جسمی، اونا که وسواس دارن، همه را شفا مرحمت بفرما. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرست.